دنیای اسلام مکلف است، موظف است، تکلیف دینی داره، هر کس هر جور میتوانه کمک کنه.
ایران همدل،
برای شرکت در پویش ایران همدل می توانید کمک های مالی خود را از طریق کد دستوری ستاره 14 مربع ارسال کنید.
جهان سیاست.
به نام خداوند بزرگ، بخشنده و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز 28 روز از آذر ماه 1403 هجری خورشیدی و 5 روز هفته است. خدا قوت میگیم به همه شما شنوندگان عزیز رادیو ایران که این ساعت روز یا از محل کار و یا در هنگام برگشت به خانه برنامه جهان سیاست رو میشنوید. ضمن دعوت از شما شنوندگان عزیز و هموطنان گرامی به پیوستن به پویش 2 درجه کمتر، لطفاً ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. در ضمن خوشحال میشیم که نظرها و انتقادها و پیشنهادهای شما رو دریافت بکنیم از طریق سامان پیامکی 30900 و تلفن‌های 220-486 و 220-5009. منتظر پیام‌های شما می‌مانیم. لطفاً تا پایان برنامه کنار ما باشید. در این برنامه و در بخش دریچه به دیدار هزاران نفر از بانوان با رهبر معظم انقلاب خواهیم پرداخت. در میکروفون خبرساز از سفر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس D8 به مصر خواهیم گفت. همراه میشیم با تحلیلگران و به این سوال که تحریر شام چطور شرایط اشغال سوریه را فراهم کرد پاسخ میدیم. و در بخش نسخه اصلی از ترور دانشمندان اسلام، جنایت تکراری صهیونیست ها از عراق تا سوریه خواهیم گفت.
دریچه
همانطور که در جریان هستید، دیروز و در ایام سال روز ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، جمعی از اقشار مختلف بانوان صبح سه‌شنبه 27 آذر ماه 1403 با حضور در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه با حضرت آیت الله خامنه ای دیدار کردند. رهبر انقلاب با اشاره به برخی ابعاد وجودی حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها گفتند:
اگر ابعاد وجودی فاطمه زهرا سلام الله علیها رو انسان بتوانه احصاء کنه و ببینه، یقین میکنه که این یک پدیده شگفت‌انگیزی است در آفرینش عالم. یه چنین موجودی، دختر جوانی که در اوائل جوانی، یعنی ایشون طبقه یه روایتی در 18 سالگی شهید شدن، این بانوی جوان از لحاظ معنوی رتبه هویت ملکوتی و جبروتی به جایی برسه که خشم او موجب خشم خدا بشه، خوشنودی او مایه خوشنودی خدا بشه. این روایت رو هم شیعه نقل کرده، هم سنی ها نقل کردن. خیلی چیز عجیبی است. اینجور نیست که بگیم این بنده بلند مرتبه هر جایی که خدا خشمگینه او هم خشمگین میشه، نه، عکس قضیه است. هر جا او خشمگین بشه خدا خشمگین میشه. عظمت رو ببینید.
رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای در این دیدار که حدود 4000 نفر از بانوان کشورمان در آن حضور داشتند، با اشاره به دیدگاه های مختلف درباره مسئله زن در جهان گفتند: سرمایه‌داران و سیاستمداران تابع آنها با در دست داشتن رسانه های مؤثر در جهان، با بی صداقتی و دروغگویی و در پوشش ظاهری یک نظریه فلسفی و انسان دوستانه، انگیزه های جنایتکارانه و فساد انگیز خود را برای دخالت و جهت‌دهی در امور جامعه جهانی زنان و کسب منافع نامشروع پنهان می کنند.
در قضایای مختلف این بی‌صداقتی دیده شده. یه نمونش در حدود یک قرن پیش مثلا بحث آزادی زن و استقلال مالی زن رو مطرح کردن. ظاهر خوبی داشت زن استقلال مالی داشته باشه یا آزادی داشته باشه، اما باطنش چی بود؟ باطنش این بود که کارخانجاتشون احتیاج به کارگر داشت، کارگر مرد کافی نبود، میخواستن زنها رو بیارن برای کارگری، اون هم با دستمزد کمتر از مردان. این باطن قضیه بود. این فقط مخصوص آمریکا هم نبود، این بیشتر در اروپا و در مجموعه های غربی این شکل گرفت. اینو در زیر یک ظاهر یک پوشش انسان دوستانه ای پنهان کردن به عنوان اینکه زن استقلال مالی داشته باشه، آزادی داشته باشه، بتونه از خونه بیرون بیاد، بتونه کار کنه، بتونه، یعنی این بی‌صداقتی رو اونجا هم بشریت دید.
ایشان تشریح منشور اسلام در مقوله زن را برای درک عمومی از منطق اسلام در این زمینه ضروری برشمردند و گفتند باید این منطق را در جامعه جا بیندازیم و بر اساس آن عمل کنیم، که البته بعد از انقلاب در این زمینه کارهای زیادی شده است. رهبر انقلاب یک اصل منشور اسلامی درباره زن را نبود هیچ گونه تفاوت بین زن و مرد در حرکت معنوی و تعالی انسانی و دستیابی به حیات طیبه خواندند و نقش‌های متفاوت زن و مرد در خانواده از نگاه اسلام را دلیل برتری یکی بر دیگری ندانستند و افزودند
زن و مرد حقوق یکسانی دارند. اینم در قرآنه. ولهن مثل الذی علیهن، حقوق زن و مرد در خانواده یکسان. یعنی خانواده اگر از لحاظ حقوقی نگاه کنیم، دو فردی که از لحاظ حقوقی یکسان هستند دارن با هم زندگی میکنن، یک دیگر رو تکمیل میکنند. البته از لحاظ عاطفی یه خصوصیاتی زن داره در مورد زنان. پیغمبر فرمود المرأة الریحانه ولیست بقهرمانه. زن رو مثل گل در داخل خانه باید بهش نگاه کرد، گل رو باید مراقبت کرد، از طراوت او، از بوی خوش او فضا رو باید معطر کرد و استفاده کرد.
در خصوص محورهای مهم صحبت‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی، گفتگوی همکارم سرکار خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش. خانم ربانی به شما سلام عرض می‌کنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست، در خدمت شما و کارشناس این بخش هستیم، بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما و یکایک شنوندگان عزیز برنامه جهان سیاست. خب با توجه به موضوع برنامه که بحث بیانات مقام معظم رهبری در خصوص زنان هستش، ما در این لحظه ارتباطمون رو با توجه به همین موضوع برقرار کردیم با سرکار خانم دکتر زهره الهیان، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی. خانم دکتر سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام حضور سرکار عالی، شنوندگان عزیز، و تبریک ایام پیش رو ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها خدمتتون هستم.
قبلا عرض تبریک دارم خدمتتون. خانم دکتر، یکی از مسائل مهم از منظر جامعه شناسی که نمایانگر تبلور یک تمدن هست، دیدگاه اون جامعه پیرامون مسئله زن و خانواده است. در جوامع غربی نسبت به این دو رویکردی وجود داره که برای زنان شعار آزادی و حقوق بشر سر میدن و منجر به ایجاد نهضت‌های فمینیستی میشه. غرب میپذیره که خانواده از هم پاشیده، ولی اون رو در راستای پیشرفت و آزادی قلمداد میکنه. با این وجود نظرتون در مورد آزادی زنان و شعارهای این مکتب ها چیه؟
بله، خب اشاره فرمودید اونچه که غرب در طی این سالها شعارش رو داده و مقبولیتی برای تفکر خود و تمدن خود ایجاد کرده، بحث آزادی زنان هست و حقوق زن و مباحث مربوط به حقوق بشر و از این دست مقولات. ولی اگر بخوایم باطن و حقیقت تمدن غرب رو ببینیم، اون باطن و حقیقت این تمدن در غزه و فلسطین امروز آشکار هست. برای جهانیان روشن شده که وقتی نقاب از تمدن غرب بیفته چه فجایعی تصور هست، که نمود اون رو امروز در سوریه هم داریم مشاهده میکنیم. این شعارها تاریخ مصرفی داره که به نظر میاد امروز تاریخ مصرفش گذشته، چون در خود جوامع غربی میبینیم در دل دانشگاه‌های آمریکا و اروپا دانشجویان و مردم و نخبگان به اعتراض نسبت به این روی کرد نسبت به زنان مظلوم غزه و فلسطین و لبنان ایستادن و اعتراض میکنن.
درسته. و رهبر معظم انقلاب در بیانات دیروزشون حقوق زن و مرد رو در خانواده یکسان برشمردن و از حضور و درخشش زنان در عرصه های مختلف کشور صحبت کردند. مصادیق صحبت های رهبری چطور میتونه چراغ راهی برای تصمیم گیری ها در حوزه زنان باشه؟
بله، مقام معظم رهبری روز گذشته مطالب بسیار مهم و کلیدی در مورد نوع نگاه اسلام به زن اشاره فرمودن که این برگرفته از تفکر اسلام ناب هست، تفکری که حضرت امام بنیان اون رو گذاشتن و به زن هویت دادن و این نگاه در طول این 40 و چند سال منجر شد به اینکه زنان ما، زنان پر افتخار ما، به مراتب علمی و جایگاه های اجتماعی و مدیریتی دست پیدا کردن که به نوعی میتونن این دستاوردها در حوزه زنان قابل ارائه هست به جهانیان، پیشرفتایی که ما در حوزه زنان داشتیم. و البته این امر، یعنی استمرار این پیشرفت های زنان و دستاورد های اون، گوشزد کردن جایگاه و در واقع شأن و منزلت والای زن در اسلام هست که نمونه و الگوی اون رو در شخصیت حضرت زهرا سلام الله علیها میبینیم که از معارف حضرت زهرا سلام الله علیها و سبک زندگی ایشون میلیون ها نفر دارن الهام میگیرن. و این مدل، این الگو متفاوت هست از الگوی غربی یا الگوی شرقی. به تعبیری الگوی سوم میتوان اون رو نام نهاد. و این بود که زنان در عرصه جهانی وامانده از تفکرات غربی و فیمینیستی نسبت به زن هستند و سوال پاسخ نیازهای خود و سوالات خود رو از این تمدن غربی و در واقع از تفکر شرق نمیگیرن. این الگوی سوم در تراز جهانی قابل ارائه به زنان جهان هست. فقط باید به این مبانی و این شاخصه های این الگو همچنان توجه داشته باشیم و مسیر حرکت خود رو در مسیر الگوی بیبدیل شخصیت حضرت زهرا تنظیم کنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، زنده باشید، خدا نگهدارتون باشه.
سپاسگزارم از شما سرکار خانم ربانی. تا بخش بعد متشکرم.
خواهش میکنم، تا فرصت بعد، خدا نگهدارتون.
میکروفون خبرساز.
سفر رئیس جمهور و وزیر امور خارجه برای شرکت در اجلاس D8 به مصر. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
نشست D8 با حضور 8 کشور تا امروز و فردا با حضور رئیس جمهور و وزیر امور خارجه.
ما اجلاس مهم 8 کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی موسوم به D8 داریم در مصر.
آقای بقایی، سخنگوی وزارت امور خارجه، خبر از برگزاری این نشست داد و گفت نشست شورای وزیران امور خارجه 8 کشور در حال توسعه اسلامی شامل ایران، ترکیه، مصر، پاکستان، اندونزی، نیجریه، مالزی و بنگلادش امروز و 1 روز قبل از نشست سران این سازمان تشکیل جلسه خواهد داد تا اسناد پایانی نشست سران را نهایی کنند.
وزیر محترم امور خارجه شرکت خواهند کرد در نشست وزیران.
حالا و به همین منظور سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان برای شرکت در نشست وزیران امور خارجه در رأس هیئتی عازم قاهره پایتخت مصر شد. سخنگوی وزارت خارجه تصریح کرد 11 نشست سران این سازمان روز پنجشنبه 29 آذر ماه 1403 با حضور رؤسای جمهور 8 کشور از جمله مسعود پزشکیان رئیس جمهور اسلامی ایران برگزار خواهد شد.
نشست سران کشورهای عضو این سازمان برگزار خواهد شد با شرکت رئیس جمهور محترم.
آقای بقایی افزود موضوع سرمایه گذاری بر روی جوانان و حمایت از بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط شکل‌دهی اقتصاد آینده به عنوان موضوع محوری این نشست تعیین شده است. اما دی‸۸ چه دستاوردهای اقتصادی خواهد داشت؟
یکی از این به اصطلاح حوزه‌های پیوندی مشارکت جدی در این جور تشکل‌هاست. تشکل‌هایی که هم کارکردهای منطقه‌ای دارن هم کارکردهای بین‌المللی دارن. ببینید کشورهایی که در گروه دی‸۸ دور هم جمع شدن شاید به لحاظ تولیدات صنعتی خاص و ویژه در دنیا سرآمد نباشن، اما به هر کدوم برای خودشون یه مزیت‌های برتر و نسبی دارن که این مزیت‌های برتر و نسبی هم من باب تولید هم من باب بازار مصرف خودش حائز اهمیته. ببینید اینکه 8 کشور بیش از 60% جمعیت دنیای اسلام رو تشکیل میدن. شما میدونید خب تولیداتی که کشورهای اسلامی دارن اولین مصرف کننده هاش در کل دنیا مسلمان ها هستن.
سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به ضرورت استفاده از هر فرصت گردهمایی چند جانبه برای طرح موضوعات منطقه‌ای اعلام کرد که نشست ویژه‌ای در سطح سران 8 کشور برای بررسی وضعیت فلسطین و لبنان برنامه‌ریزی شده است.
و طبیعی است که در حاشیه این اجلاس هم در مورد موضوعات مختلف منطقه‌ای و روابط دو جانبه با کشورهای شرکت کننده در این اجلاس گفتگو خواهیم داشت.
با تحلیلگران
سقوط سوریه و آغاز پیشروی‌های رژیم صهیونیستی در جنوب سوریه آشکار کرد که تل‌آویو از دمشق احساس تهدید مستقیم و موجودیتی نداشته و صرفاً در صدد توسعه طلبی ارضی بوده است. اگر نظام پیشین سوریه تهدیدی برای رژیم صهیونیستی بود، اکنون از بین رفته و امکانات عمده نظامی این کشور نیز بر اثر بمباران‌های مشترک تل‌آویو و واشنگتن منهدم شدند. گزارش ها نشان می‌دهد که صهیونیست‌ها با تکمیل اشغال جولان وارد حومه دمشق شده و تنها چند کیلومتر با محلات جنوبی و مرکز پایتخت فاصله دارند. آقای براتی کارشناس مسائل غرب آسیا در خصوص اهداف نتانیاهو از تکمیل اشغال جولان می‌گوید.
در سال‌های اخیر اسرائیل همیشه سعی کرده در حقیقت بلندی‌های جولان رو که از سال 1967 به اشغال خودش درآورد به عنوان یک بخش از در واقع سرزمین خودش حفظ بکنه و حاضر نشده این منطقه رو بازپس بده به سوریه. اگر خاطرتون باشه ما همیشه دو تا مفهوم رو اسرائیلی ها مطرح میکنن در مورد مرزهای خودشون تحت عنوان مرزهای واقعی و مرزهای قابل دفاع. به این معنا که میگن ما هر از گاهی مایل هستیم یک مقداری از مرزهای واقعی خودمون فراتر بیاییم، منطقه جدیدی رو به اشغال در بیاریم که از اون منطقه در واقع دفاع از اون مرزهای قبلی رو آغاز بکنه.
رژیم صهیونیستی از این اشغال و توسعه طلبی به دنبال چند هدف است که شامل احیاء سرزمین‌های ادعایی تاریخی رژیم صهیونیستی، گسترش وسعت سرزمینی جهت انطباق قدرت با وسعت خود، کاهش وابستگی موجودیتی به غرب و مواردی از این دست که بارها مورد توجه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی و نظامی قرار گرفته است. شبکه خبری المیادین.
این کاری که اسرائیل و رژیم صهیونیستی داره دنبال میکنه این گام سومش هست. بعد از غزه و لبنان رژیم صهیونیستی وارد خاک سوریه شد و از این خلأ قدرت استفاده کرد یا سوء استفاده کرد در واقع و تا دمشق رسیده. چرا این اتفاق افتاد؟ خب به هر حال کشوری مثل سوریه یا کشوری مثل لبنان، کشورهای هممرز با سرزمین‌های اشغالی همیشه خطر بودن برای امنیت رژیم صهیونیستی و طبیعتاً از هر فرصتی دریغ نمی‌کنه که بتونه امنیتشو تأمین بکنه و با هر شکلی، با هر نحوی، با اشغال، با حمله، با ترور، با هر روشی.
در خصوص اهداف پیدا و پنهان رژیم صهیونیستی از ورود به سوریه و اشغال آن، گفتگوی همکارم سرکار خانم ربانی رو بشنوید با کارشناس این بخش. خانم ربانی، عرض ادب مجدد، در خدمت شما هستیم و کارشناس محترم.
خواهش میکنم. خدا قوت به شما و شنوندگان عزیز. با توجه به موضوع برنامه، ما در این لحظه ارتباطمون رو برقرار کردیم با آقای دکتر علی ودایع، تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای دکتر سلام عرض میکنم، خوش آمدید به برنامه جهان سیاست.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو ایران.
تمنا میکنم. آقای دکتر، به عنوان اولین سوال بفرمایید، به نظر میرسه تحریر الشام با تهاجم به سوریه مسیر توسعه طلبی رژیم صهیونیستی و در واقع جاده رو برای اشغالگری باز گذاشت و اینکه همونطور که مقامات صهیونیستی اعلام کردن، اهداف اونها فقط ساقط کردن حکومت بشار اسد نبوده و اهداف این رژیم بسیار فراتر از بخشهایی از سوریه است و مقامات این رژیم اکنون به دنبال تکمیل پروژه نیل تا فرات هستند. تحلیل شما چی آقای دکتر؟
همانگونه که اشاره کردید، هیئت تحریرالشام فضای تنفسی جدیدی برای رژیم صهیونیستی ایجاد کرده. آقای جولانی در نگاه به اسرائیل نوعی تساهل و تسامح رو دنبال میکنه تا مبتنی بر اون بتواند از سمت رفقای رژیم صهیونیستی کسب مشروعیت کنه. در این مسیر تقابل با گفتمان مقاومت، با ادبیات رتوش شده تکفیری و همراهی پروموت رسانه‌ای گسترده رویکردی هستش که هیئت تحریرالشام داره دنبال میکنه. سیطره رژیم اشغالگر بر نقاط ژئوپلیتیکی شام، انهدام زیرساخت‌های نظامی و دفاعی سوریه در شرایطی که نظام سوریه دچار فروپاشی شده، اقدامی در راستای کسب عمق استراتژیک در حریم مرزی سوریه و ایجاد حاشیه امن پیرامون سرزمین اشغالی و توسعه طلبی‌های بعدی اسرائیلی‌ها هستش.
درسته. و آیا این اهداف با قدرت‌های حامی این رژیم هماهنگ شده بود که حالا با سکوت به اشغال کشور سوریه توسط صهیونیست‌ها ادامه میدن و تحریرالشامی که حالا حکومت در سوریه رو در اختیار گرفته چطور میتونه یک کشور رو فتح کنه اما قادر به بیرون راندن صهیونیست‌ها از بخشی از خاک سوریه نیست؟ تناقضات این ماجرا چطور میتونه حل و فصل بشه؟
در جریان بیداری اسلامی ما شاهد انحراف موج دموکراسی‌خواهی خاورمیانه توسط جریانات تکفیری و عوامل منسوب به دیکتاتورهای عرب بودیم. وضعیت سوریه که اتفاقا یکی از کانون‌های تنش در سال 2011 بود، متأثر از گروه‌های تکفیری شد. می‌توانیم بگوییم که امروز یک تقسیم کار در اتاق عملیات شام انجام شده. نشانه‌های اون رو در نشست‌های آشکار و پنهان درباره سوریه پساسد به وضوح میتونیم مشاهده کنیم. نکته‌ای که وجود داره این هستش که در رویکرد این اتاق شام، حذف جریان مقاومت و تقابل با ایران در رأس کار اونها هستش. وضعیتی که وجود داره این هست که در خلال این مسائل تضاد و تعارض منافع بعضی از بازیگرانی که تلاش میکنن از سوریه پسا اسد سهمی رو کسب کنن روی معادلات آینده این کشور و زخمهای قدیمی سوریه تاثیرگذار خواهد بود.
خیلی ممنونم از شما. خدا نگهدارتون آقای دکتر.
من شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
بخش آخر برنامه امروز رو بشنوید.
در پی سقوط دمشق در بامداد روز یکشنبه 18 آذر ماه، رسانه‌های اسرائیلی از ورود تانک‌های ارتش اشغالگر به بلندی‌های جولان خبر دادند و گفتند که این تانک‌ها از دیوار مرزی در بلندی‌های جولان عبور کردند. وزیر جنگ صهیونیست‌ها اسرائیل کاتس درباره انهدام تسهیلات راهبردی سوریه میگوید:
من به ارتش دستور دادم که به کار برای انهدام سلاح‌های سنگین و راهبردی در سراسر سوریه ادامه دهد. دستور دادم برای ایجاد فضای امنیتی عاری از تسهیلات راهبردی سنگین و زیرساخت‌هایی که اسرائیل را تهدید می‌کنند عمل کنند.
همزمان با عملیات زمینی اسرائیل در جولان و قنیطره، جنگنده‌های اسرائیلی مقرهای نظامی در جنوب سوریه را بمباران می‌کنند. اسرائیل با حمله به اماکن نظامی از جمله پایگاه‌های هوایی، تیپ‌های زمینی، سامانه‌های پدافندی، انبارهای موشک، کارخانه‌های توسعه و تولید در منطقه، فرودگاه المزه، خسارات جبران ناپذیری به توان نظامی سوریه وارد کردند. باید گفت که این جنایات صهیونیست‌ها تازگی ندارد، بلکه از آوریل 2003 تنها چند روز پس از سقوط بغداد و سرنگونی رژیم بعث، جوخه‌های ترور رژیم صهیونیستی به پشتیبانی ایالات متحده آمریکا علیه دانشمندان عراقی فعال شده. در روزهای اخیر نیز دانشمند برجسته شیمی عالی در منزل خود در دمشق توسط افراد ناشناس ترور شد. همچنین مشخص است با تجربه‌ای که ملت عراق از کشته شدن بیش از 3000 نفر از دانشمندان و اساتید دانشگاه خود دارند، این نقشه و توطئه نیز از جانب آمریکایی‌ها به رژیم صهیونیستی واگذار شده که موجب نابودی و تهی کردن همه زیرساخت‌های علمی، فرهنگی، آموزشی و دفاعی سوریه می‌شود. این جنایات نشان دهنده آن است که رژیم صهیونیستی در یک برنامه کاملا هماهنگ با آمریکایی‌ها در پی نابودی همه داشته‌های جهان اسلام است که نمونه‌های آن در عراق و سوریه قابل مشاهده است.
هموطنان و شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهیتون با برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. روزگار بر شما خوش. خداوند یار و نگهدارتون. خداحافظ.
نشانی گام‌هایت، نشانی فکرهایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
که میگن ترس برادر مرگ، سخن درستیه و نمونه های اون رو در تاریخ بسیار دیدیم. معمولا ترس مقابل قدرتمندان دیده میشه و ترس مفرط یک جامعه از دشمن ممکنه باعث نابودی اون کشور بشه. اگر ایران اسلامی اندکی هراس پیدا میکرد و در مقابل دشمنان کوتاه میومد، این به معنای پایان کار بود. سیاست قاطع جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه الهی و مردمی بر اساس هراس نداشتن از دشمن پای ریزی شده.
بعضی از آیات هست که مربوط به تنظیم مناسبات اجتماعی است. این دستورهای کاربردی مربوط است به مناسبات اجتماعی. فرض بفرمایید آمدن گفتن که علیه شما دارن توطئه میکنن، بترسید و میترسوندن. قرآن میفرماید که نخیر، از اونا نترسید، از من بترسید. خدای متعال رو عبادت بکنید، اعتماد به خدا بکنید، در مقابل دشمن محکم بایستید و دشمن رو میتوانید و عقب برانید. که این ترساننده از افراد ظالم که انسان رو میگن بترسید از این و از اون، از این قدرت ها ملاحظه کنید بترسید، خود این ترساننده شیطان است که ما مشاهده میکنیم در طول تاریخ هم کسانی که از این قدرت ها ترسیدن، اینها هستند که دچار آزمون های سخت و تلخ زندگی شدن. امروز قدرت های اسلامی، دولت های اسلامی ملاحظه قدرت‌های ظالم دنیا رو می‌کنن، از اونها می‌ترسن و قدرت خودشون رو ندیده می‌گیرن، نتیجه میشه که تو سرشون می‌خوره. امام رضوان الله علیه این نترسیدن از قدرت‌ها رو به همه ما یاد داد که از قدرت‌های ظالم زورگو نترسیم. من فراموش نمی‌کنم در اون سال 58 اون وقتی که این جاسوس‌های آمریکایی و جاسوس‌خانه آمریکایی رو جوان‌های ما گرفته بودن، بعضی‌ها فشار می‌آوردن به شورای انقلاب که اینها رو بگید آزاد کنن. رفتیم خدمت امام که از امام بپرسیم که چه کار کنیم. پرسیدیم که آقا اینجوری فشار میارن که اینا رو زودتر هر چی زودتر آزاد کنید. امام رو کردن و ما گفتن که از آمریکا میترسید؟ بنده عرض کردم نخیر نمیترسیم. گفتم پس نمیخواد ولشون کنید. واقعش هم همین بود. یعنی اگر چنانچه به کسی قرار بود از آمریکا بترسه و ملاحظه بکنه، نتایج بسیار تلخی رو اون روز عاید کشور میکرد. دیدیم ما مواردی را که دولت‌ها و قدرت‌های کشور خودمون از دشمن می‌ترسیدند، این ترس اونها رو دچار مشکلات فراوانی کرد. قرآن میگه ولا تخافوهم و خافونه، خافونه یعنی ملاحظه مقررات